أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. یه نکته خوب امروز بیاموزیم، روزمون مبارک شده. یه نکته خوبی در دینمون بیاموزیم، اون روزمون مبارک شده انشاءالله. امیدوارم که خدا به هممون اشک و سوز دلم بده که یه مبارکیه دور و درازی نصیبمون بشه. بعد از پیامبر حرف خیلی ها یه دونشی داریم عرض میکنیم، از حرفایی که باید هست یه دونشی داریم عرض میکنیم. بعد از پیامبر باقی ماندگان بعد از ایشان، یعنی امت ایشان، دو دسته شدن. حرف مهمیه. باقی ماندگان بعد از ایشان، از امت ایشان دو دسته شدن، که این رو قرآن کریم می فرماید که همه طول تاریخ، دقت کنید، همه طول تاریخ این دو دستگیه بوده. بعد از نوح اسم نبرده ها، کلی فرموده، بعد از حضرت نوح علیه السلام، بعد از حضرت ابراهیم علیه السلام، بعد از حضرت موسی علیه السلام، بعد از حضرت عیسی علیه السلام، این دو دستگی اتفاق افتاده، اختلاف اتفاق افتاده. این اختلاف در حدی پیش رفته که ما در عالم اسلامی شده که خوب روشنی واردیم، اختلاف تا آنجا پیش رفته است که این دو دسته در برابر هم قرار گرفتند و به روی هم شمشیر کشیدند. تمام تاریخ این، توجه، تمام تاریخ بعد از پیامبران مردم دو دسته شدن، اختلاف کردن، اختلافشون تا حد جنگ رسید. حالا ما یک کمی از گذشته تاریخ میدونیم. حضرت موسی علیه السلام، دقت کنید در تاریخ ایشان که در روایات ما آمده، حتی گفته میشود یکی از زنان حضرت موسی، دقت کنید، لشگر ترتیب داده است و به جنگ وسیع حضرت موسی رفته. این آنچه که در عالم اسلام اتفاق افتاد، یکی از زنان پیغمبر لشگر رفته به جنگ وسیع پیغمبر، این در عصر موسی علیه السلام اتفاق افتاده. این اختلاف یه جریان طبیعیه. حالا نکتهش رو عرض میکنم. یک کسانی این دین رو نمیپسندیدن، اما چاره نداشتن، مجبور شدن بیان زیر بار. و بعد اینکه پیامبر از دنیا رفت، اون قدرت از بین رفت. این قدرت پیامبر قدرتی بود مبتنی، متکی بر قدرت‌های آسمانی. هر جا توی هر جنگی مردم کوتاه اومدن، از آسمان لشکر اومد. قرآن میگه دیگه، ما براتون فرشتگان رو فرستیم. در تو تاریخاش دارد که مثلا قریشی ها گفتن در جنگ بعد چرا به ما اشکال میکنیم، ما میدیم یک کسان بین زمین و آسمون مثلا سوار بر اسب وقتی اشاره میکنه سر میپره، مثلا یه همچین چیزی مردم جم میخوردن، حالا به اصطلاح خودم جم میخوردن، آیه نازل میشد، توضیح میداد جریان چی بوده. این بر سر در قضای بین المستلق بر سر چاه بین مسلمان ها سر آب کشیدن نباشد، انصار و مهاجرین سر آب کشیدن دعوا شد، این میخواست زودتر سطلشو در چاه بیاندازد و آب بکشد، اون خواست زودتر، سر این دعواشون شد، رفتن که با هم بجنگن. وقتش بزرگان منافقین که در این جنگ همراه بودن، بزرگان منافقین در جنگ همراه بودن، اونا یه حرفایی زدن، دقیق حرفا رو قرآن نفی میکنه. جبریل آمد توضیح داد تمام کلماتشون رو. این یه ترس بود، بنابراین هر کسی مواظب بود رفتارش یه جوری نشه که فردا توی قرآن مثلا آیه نازل بشه برای عبد آبروش رفته باشه. این باعث میشد که اون روز مردم کوتاه بیان. وقتی پیامبر از دنیا رفت، رحلت فرمود، دیگه جبرئیل نمیاد، دیگه فرشتگانی در کار نیستن، حالا اونایی که پوشیده بودن زیر پرده نامسلمون بودن، اون روز تونستن آنچه که میخواستن عمل کنن. یه سوالی مرحوم علامه طباطبایی میفرماین که خیلی سوال جالبیست، میگن که تا مثلا تا آخرین لحظات عمر پیامبر قرآن گزارش میدهد وجود منافقان را و دشمنی های منافقان را، قرآن گزارش میدهد همه کارهای منافقین رو، دشمنی هاشون، و ما میدونیم تو تاریخ موجوده، تو تاریخ موجوده، قرآن فرموده تو تاریخ موجوده. اما بعد از اینکه پیامبر وفات کرد دیگه هیچ خبری نیست، همه مسلمون شدن، همه منافقین بعد از پیامبر مسلمون شدن، دیگه هیچ دشمن نیستن، همه مهربون شدن. چطور میشه؟ سوال خیلی مهمیه. تا پیغمبر بود اینا دشمنی میکردن، تا پیغمبر رفت اینا همه شدن مسلمون، مؤمن شدن، ایمان آوردن، به مرگ پیامبر ایمان آوردن. نمیشه، به چیز دیگه شده. خودشون اومدن سر کار، قصهشون برطرف شد. چه عرض میکردن؟ بله، مردم دو دسته، مردم دو دسته شدن. یک دسته که در رأسش امیرالمؤمنین اهل بیت پیغمبر هستن، اینها معتقدند آنچه پیامبر آورده از حقه، دقت کنید، آنچه پیامبر آورده حقه، در هیچ شرایطی نباید آن را عوض و بدل کرد. یه دسته معتقدن که میشه طبق مصالح زمان آنچه پیغمبر آورده کم کنیم زیاد کنیم. دو دسته خیلی مهمه ها. یه دسته معتقدن آنچه پیغمبر آورده حقه، تا ابد هم همون درسته. یه دسته میگم که آقا اگر مصلحت ایجاب کرد کم میکنیم زیاد میکنیم، کم میکنیم زیاد میکنیم. چون این دسته دوم بر مسند و قدرت نشستند، خب کم کردن زیاد کردن، کم کردن زیاد کردن. حالا همچین نمونه عرض میکنم خدمت. در عصر اسلام مردم جزیره العرب، عصر اولی اسلام، تا سال، دقت کنید، تا سال هفتم، یعنی تا فتح خیبر، دقت کنید، گفته می شود از خان پیامبر دود بر نخواست. یک بار دود از این خونه بر نخواست. یعنی هفت سال اینا غذای پخته نخورد. خیلی حرفه. خب اگه نونم بپزی خب دود داره، خب آتیش باید درست کنم دیگه، برای نونم آتیش باید درست کنم. نقلی بعد از فتح خیبر یه مقداری مثلا دست و بال مسلمان ها بازتر شده، اون وقت مثلا خیلی حرف مسلمان هایی که از به اصطلاح مهاجر که همراه پیامبر یا قبل و بعد ایشون به مدینه هجرت کرده بودن اومدن خدمت ایشون به شکایت که آقا این حالا به زبان بنده اونا چیزی گفتن نظری آقا این جیگر ما سوخ هست پس که خورم خوردی هیچی تو این شهر نیست بر این جمعیت گرسنه، چون همه ثروتشون همه زندگیشون رو گذاشتن تو شهر مکه فرار کردن، جونشون رو نجات دادن اردن اینجا. کسی که فرار میکنه میخواد جونشون نجات بده دیگه نمیتونه چیزی بیاره که. حالا مردم این شهر مثلا جا داده این بشینه تو این خونه، این آدم نه زن داره نه بچه داره، نه پدرش هست نه مادرش هست، یه مادر آمده یه پدر تنها آمده یه مثلا بچه تنها جوان تنها آمده، هیچ کس رو ندارن. مردم در نهایت یعنی به صورت هیچ ندارن، هیچ نه فقر هیچ ندارن. حالا اگه برن توی بازار کاری بکنن نمیدونم مثلا بره هیزم بیاره یه چیزی اینجوری داره جون میکنه زندگیشو بگذرونه، هر شکنم اومدن شکایت کردن که آقا ما سوختیم از بسی که خورمه خوردیم هیچ چی دیگه گیر نمیاد. در جنگ بدر پیغمبر فرموده بود که به اسیراتون مهربانی کنید، اینان نونشونو دادن به اسیرا نون فقط نون، خودشون هم خورما رو خوردن. حالا چقدر نون داشتن نمیدونیم چقدر نون داشتن. عرض کردم بعد از فتح خیبر تازه از این خونه ها حالا خونه پیغمبر که در رأس از این دود برمیخیزد، گاهی مثلا غذای دیگری هست از جایی میفرستن خانه پیغمبر. مثلا سعد ابن عباده رئیس خزرج سفره گسترده داشت ثروتمند بود، از آنجا مثلا آب گوشت میفرستن خانه پیغمبر، این حد اکثرش. خب بعد از فتح خیبر مثلا فرض کن نون دار شدن نون خوردن، فرض کن که مثلا چهار تا مثلا شطور داشتن که ذبح کنن و مثلا یه در عصر خلیفه دوم اینا جواهر میخوردن. مثال عرض میکنم بسی روشن شدن، کسی که نون نداره بخوره حالا نون و جواهر میخوره، اینقدر ثروت اومده تو این شهر. از عالم این همه اطراف تمدن‌های اطراف جزیره العرب، تمدن ایران، تمدن روم و یمن و مصر، چهار تا دولت بزرگ حالا درجه مختلف بود، ایران بزرگتر از همه بود. مثلا بگیم بعد روم بود چون ایران رو همش رو فتح کردن، روم رو همش فتح نکردن، بخش شرقی روم. ثروتمند شدن. خب وقتی این ثروت ها آمده به شهر مدینه موندن اینا رو چیکار کنن؟ این گفته می شود که اینا رو توی اونا که زبان عربی آشنان می دونن اونا لغت بیشتر از این عدد بیشتر از هزار نداشتن، عدد بیشتر از هزار نداشتن. بنابراین اگه میخواست مثلا 1,000,000 رو بگه که اینم بعدها لازم داشتن بگن، اون زمانه که لازم نداشت میگفتن الف الف هزار هزار، عدد نداشتن. حالا یه همچی چیزی مثلا باشه اووردن فرض کن طلا و جواهر ریختن جلوی خلیفه، این انقدر بالا اومده که این نفر اینوری اون نفر رو نمیبینه، نمیدونن اینا رو چیکار کنن، نمیدونن اینا رو چیکار کنن. مسئله مطرح کرد خلیفه، مسئله مطرح کرد چیکار کنیم این ثروت ها رو. امیرالمومنین اولین نفر برخاست، فرمودن زمان پیغمبر رسم بود. حالا اون وقت مثلا فرض کن 100 درهم می آوردن، خب 100 درهم تقسیم میکردن برای همه. 1000 درهم می آوردن، خب 1000 درهم تقسیم شد بین همه. قانون اینه. امروز هم حالا مثلا 100,000 درهم آوردن، 1,000,000 درهم آوردن، مثلا 1,000,000 درهم آوردن، اونم تقسیم میکنه بین همه به تساوی. اینو گوش کرد نپسندید. یعنی چی؟ من گفتم پیغمبر، پیغمبر اینجوری رفتار میکرد. خب بگید بینم چیکار کنی. دقت کنید، یه نفر برخواست، حالا آدماشو مختلف کنن، کیک بلند شد، کیک بلند شد، حالا اونو کار نداریم. بلند شد گفتش که آقا من روم بودم، میدونم اونا اینجور رفتار میکردن. یه دفتر داشتن، اصطلاح اون زمان دیوان، یه اداره داشتن، یه دیوان بود، حسابدار داشتن، آدما نام نویسی شده بودن، معلوم بودن، مشخص بودن، آنچه که بود بین اونها تقسیم میشد. نه الان تقسیم کنیم. اولین بار امیرالمومنین که به حکومت نشست باز از این پول آوردن، فرمود نفری 3 دینار به همه بده. حالا اون حسابش کار نداره، 3 دینار به همه، 3 دینار دادن، یک دینار اضافه نیومد، یک دینار کم نیومد، حالا به اونش کار نداریم. این رسم پیغمبر بود. نظر دیوان رو پذیرفت، پسندید، بناشد دیوان بگذارن. خب دیوان رو چه کار کنیم؟ گفتن از خانواده خودت شروع کنیم. گفت نه، از همون خانواده پیغمبر شروع کنیم. باش. بعد دقت کنید، زنان پیغمبر رو حساب کردن. ایشون گفتش که دو تا از زنان پیغمبر، یا حداقل یکی، دو تا یا یکی، این محبوب ترین زنان پیغمبر بوده. دقت کنید، این رو 12,000 درهم بدهید. حقوق 12,000 درهم. 12,000 درهم یعنی چی؟ یعنی 12,000 مثقال نقره مال ایشون. سایر زنها مثلا 10,000 درهم بدید. اونا درجه محبوبیتشون کم داره. اینا یه چیزی میخواستن درست کنن که اون درست شد. الان در عالم اسلام نسبت به اون زن پیغمبر به جوری نظر وجود داره. خیلی با این فرماشتی که پیغمبر در مورد دخترش فرموده چی؟ اون کسی آن را بیاد ندارد. دقت کنید، اون کسی یادش نیست، اما آنچه که در مورد ایشان گفته شده، از حال کی گفته، مثل همین نمونه یه جریان تبلیغاتی عظیم به بار آوردن، درست کردن برای ایشون، برای اون زن. که دقت کنید، در عصر خلیفه اول و در عصر خلیفه دوم هر وقت مسئله داشتن به نزد ایشان میفرستادن و از ایشون استفتا میکردن. ما در زمان ما میریم استفتا، به مرجع مراجعه میکنیم، استفتا حتی خلیفه، دستگاه خلافت، چون حالا یک کسی هن مثلا اونا میفرستن نزد این زن و از ایشون استفتا میکنن، میخواستن جایگزین درست کنن. یکیش هم همین این بود که بله ایشون محبوب ترین زن پیغمبر بود. کی گفته؟ خب خودمون گفتیم دیگه. تقسیم از اینشون شروع شد. بعدم مثلا عموی پیغمبرم خب 10,000 درهم دادن، باز فرد اولیشون بود. آخرین نفر، این درجه حساب کنید، از 12,000 درهم تا 200 درهم حقوق، 200 درهم از بیت المال حقوق 200 درهم چند برابر میشه؟ 60 برابر. 60 برابر، حقوق 60 برابر. این یه بلایی بر سر عالم اسلام، یه بلایی آورد. نون این که یه کسانی در عالم اسلام از همون اصحاب پیغمبر که اینا معمولاً اونایی که نزدیکترن خیشاوندی ها، از نظر خیشاوندی عربی، نه از نظر واقع، از نظر خیشاوندی عربی اونایی که نزدیکترن حقوقای حالا نمونه من عرض میکنم خدمت شما، زبیر که یکی از همین اصحاب هست و از همین گروه هست، وقتی از دنیا رفته 30 تا 40 میلیون دینار طلا پول نقدش بود. از کجا آورده بود؟ یک طبقه ثروتمند، یعنی قدرتمند، ثروتمند یعنی قدرتمند به بار اومد از این جریان. حالا باز نتایج دیگه حالا باشی. ببینید اولین بار امیرون برخواست فرمود که اونطور عمل کنید که زمان پیغمبر عمل میشود، دقیقا همونجور، نه کمتر و نه بیشتر. دیگران سخنران دیگر گفتن، سخنران دیگر پذیرفته شد. سلام. این یه نمونه. یه نمونه دیگر، در عصر داریم تجدید نظر میکنیم، میگیم یه حرفهای زمان پیغمبر بوده، یه قوانینی در اسلام وجود داره، یه دستوراتی در قرآن وجود داره، این دسته ای که بر سر بر مسند قدرت نشستن اونا نسبت به همین تجدید نظر دارن. دقت کنید، این تاریخ هر روز تکرار می شود، هر روز به یه شکل. سال سوم حکومت خلیفه سوم است. ایشان آمده به مکه. خب همه خلفای قبلی هم می آمدن هر سال مکه به زیارت خانه خدا حج می رفتن. خب آدم وقتی شهرش، خونش، زندگیش شهر مدینه است، در شهر مکه، در شهر مکه، حالا اون حرف بگیم اینجا متولد شده، اگر فتوایی ندیگه، اگر شما توی شهر متولد شدی که میشه وطن اصلیت، اگر از اونجا دل کندی بعد که برمیگردی اونجا نماز رو شکسته بخونی، اگر دل نکندی هنوز احتمال داره، ممکنه تو فکرت هست که برگردی. خب ایشون در دورانی که تو شهر مکه هست، حتی مثلا رفته مینا. خب مینا بیرون از شهر مکه هست، چند فرسخه مثلا. خب اونجا چیکار کنیم؟ نمازشو ایشون تموم خوند، یعنی نماز ظهر رو 2 رکعتی خوند، مثلا نماز عصر رو 4 رکعتی خوند. چرا آقا چرا همچی کردی؟ گفتش که من فکر میکنم یه مردم مسلمانی از اطراف و اکناف میایند، اینا نمیدونن نماز 4 رکعته، فکر میکنن اینجا که ما 2 رکعت خوندیم آقای خلیفه 2 رکعت خونده، پس نماز 2 رکعته. وقتی هم به شهر خودشون میرن نماز 2 رکعتی میخونن، برای که اونا اشتباه نکنن ما نماز 2 رکعتی رو 4 رکعتی میخونیم. باز امیرون در رأس مخالفان مخالفت کرد و مثلا 3 روز 4 روز اینطوری انجام شد. یه روز حالا خلیفه نیامده، نمیتونسته بیاد، مثلا فرض کن دل درد گرفته، اومدن خدمت هم بیرون که آه شما تشریف بیارید نماز، فرمودن من میام 2 رکعت میخونم، من روال اونو عمل نمیخونم. نه آقا نمیخوام بیای. یک ثانیه معتقدن آنچه پیامبر آورده حقه، تا عبد حقه، باید به آن عمل کرد. مصلحت اسلام، مصلحت مردم همونه که اونو باید عمل کرد. یک کسانی هر روز هر مصلحتی ببینند عمل میکنند، به نظرشون هرچی برسه عمل میکنند. مثلا چطور شده بود دستور طلاق داد؟ آقا یک کسی مثلا حالا زنش دعوا شد، اوقاتش طلاق شد، گفت تو رو من سه طلاق طلاق دادم، سه طلاق حساب میشه؟ آقا قرآن خلاف این میگه، میگه طلاق برن در حضور دوتا شاهد باید باشه. قرآن میگه در حضور دوتا شاهد باید باشه، نه تو خونش آتشون طلاق شد زن و شوهر با هم آتشون طلاق شد، یا این گفتی من تو رو سه طلاق کردم برن شو برو دیگه، تو به من حرامی بر همیشه. نه این درست نیست، این ثابت شد. یک سر معتقدن به تجدید نظر، آنها بر مسند قدرت نشستند. شما هر گوشه اسلام رو می نگری می بینی که دست اونا هست. این خطبه حضرت صدیق روز دهمه بعد از وفات پیغمبر، معلومه چی میگم؟ روز دهمه. این در فاصله این ده روز، این روز دوم، روزیست که روز دوم وفات، روز دوشنبه پیامبر وفات کرده، روز چهارشنبه اینا آتش بردن در خانه، این روز اول، روز دوم. بعد در این فاصله تا دهم یعنی میشه 8 روز، در طول این 8 روز فدک گرفته شد، مصادره شد. حالا میگه مصادره، بینید در اون جریان حمله به خانه ولو حضرت صدیق پامال شد، اما امیرالمومنین جانش به سلامت ماند. اونها در نقششون که امیرالمومنین رو میخواستن به بیعت ببرن در این شکست خوردن، اما یه لحظه تأمل نداشتن که بقیه نقشه هاشون عمل کنن. در طول ببینید 10 روز، در فاصله 10 روز فدک رفته. زمان امیرالمومنین اگر یادتون باشه، زمان امیرون خب امیرون به قدرت رسید دیگه، میتونست فدک رو برگردونه. من فدک میخوام چرا؟ فدک برای من مهم نیست. عبارتشونه ما اصنع و به فدک، به غیر فدک، من به فدک چه کار دارم؟ اون روزم از صدیقه به فدک کار دارد، نه به فدک کار نداره. ولو فدک اصطلاح استاد ما به کار بردن، فرمودن که چماق شد، بلکه میخوام وضع موجود رو مورد حمله قرار بدیم. به بهانه فدک من اومدم به میدان، همه چیز را گفتم و همه چیز را مورد سوال قرار دادم، همه چیز رو مورد خدشه قرار دادم، همه وضع موجود رو تمامش رو. ببینید اصلا در خطبه اسم فدک نیومده، اصلا ایشون از میراث خودش سخن گفت، از میراث خودش سخن گفت. ببینید از قلعه های خیبر 7 تا یا 8 تا بوده قلعه، 2 تا قلعه خمس می شد. حالا خمس و چی؟ فی. پس یعنی 2 تا قلعه مال خاص پیغمبر بود، در دست مبارکیشون بود، بقیش مال اون مسلمان هست، این 2 تاش مال پیغمبره، یکیش به خمسه، یکیش به فیه. به این معنی که اونجاهایی که بدون جنگ فتح شده کلش مال پیغمبره، اونجاهایی که دقت قرآنه، اونجاهایی که بدون جنگ فتح شده کل مال پیغمبره، اونجایی که به جنگ فتح شده مسلمان ها شرکت کردن جنگیدن خمسه. این شده 2 تا. حالا توضیح مفصله. خب حق حضرت زهرا رو دادن، چون حق داره از اون. قرآن باز میگه هم در مورد فیق فرموده ما افا الله علی رسوله من اهل القرى
فلله وللرسول وللذالقربا واليتامى اینا جز ذوالقرباست، ایشون اینجا حق داره. از خمس چی؟ انما ال... چی؟ و ما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول وللذالقربا واليتامى. باز از ذالقربا، ذالقربا در خمس سهم دارن، سهمشونو پیغمبر بهشون داده. این در همون فاصله اندک رفته، همه اموالی که به حضرت صدیقه رسیده همه رفته. بابا قرآن میگه، از اینم تجدید نظر حتی در برابر قرآن، مخالفت صریح، مقابله صریح با قرآن، مقابله صریح با آنچه که پیغمبر فرموده، امر کرده، عمل کرده، عمل کرده. این جریان باقی ماند، این جریان بر سر قدرت ماند. من عرض کردم دو دسته بودن، اختلاف همیشه در همه ادیان آسمانی این اختلاف وجود داشت، اینجا هم اختلاف وجود داشت. دقت کنید، در یک سو قریش بود، در یک سو قریش بود، در یک همه مسلمان هم البته رفتن زیر بار قریش، همه مسلمان هم رفتن زیر بار خورش. اون طرف هم خاندان پیغمبر ماند، امیرالمؤمنین در 12 نفر احتمالاً در خانه ایشون جمع بودن. همین تمام. دو دستن مردم، یه دسته. حالا قرآن چی میفرماید؟ این نکتهش مهمه. آیه 253 سوره بقره، دقت کنید. و مقتتل الذین من بعدهم، و مقتتل الذین من بعدهم، یعنی کسانی که بعد از پیامبران بودن، امت پیامبران بعد از پیامبران با همدیگه جنگ نکردن، رو در رو نایستادن، شمشیر به سوی به صورت همدیگر نکشیدند، الا من بعد ما جاءتهم البینات. همه چیز روشن بود، همه چیز روشن بود، یک نکته ندانسته وجود نداشت. به قرآن داره دیگه، من بعد ما جاءتهم البینات، بینات آمده بود، صد تا دلیل وجود داشت که حق کجاست و چیست. من بعد مجاعت مول بیانات، حالا میفهمد که فقط این اختلاف ریشش در جهل نبود، اختلاف ریشش در جهل نبود، اختلاف ریشش در هوا هوس بود. قرآن باز داره، جهدو بها و سیقنت ها انفسهم، انکار کردن اما یقین داشتن، چیزی که یقین داشتن انکار کردن. میشه آدم یه 100% میدونه اما درست بر خلاف اون حرف میزنه. اونجا دارد که ظلمن و علوان، هوا هوسه، چیکار کنه؟ هوا هوسه، یکی برتری میخواهد، ریاست میخواهد. این از میان شهوات، از همه شهوات ها مهمتره، شهوت ریاست از همه شهوت ها. آدم از همه شهوت ها میگذره بر خاطر شهوت ریاست، از همه شهوت ها، از پول میگذره، از میگذره اسمین بریم میگذره، از همه چی میگذره بریم که ریاستش محفوظ بماند، برسد به ریاست. اینجوریه، ظلمن و علوان، انکار میکنه در حالی که کاملا میفهمه داستان چیست. حالا اونجا هم آیه میفرمایند بقیان از سر ظلمه، هوا هوسه، این که این جنگ رو انداختن، اختلاف رو بین مسلمان رو انداختن، رو بفرمایید اختلاف رو بین همه امت ها، در همه امت ها عرض کردیم دیگه. خب دو دستن، دو دسته در برابر هم قرار گرفتن. این آیه رو که عرض کردیم براتون، من یه تیکش رو خوندم، در جنگ جمل یه جوانی اومده بود خدمت امیرالمومنین، آقا خب اینا مسلمونن، اینا که مقابل ما هستن مسلمونن، از اصحاب پیغمبر در رأسن، زن پیغمبر همراهشونه، اونا نماز خوندن، ما هم نماز خوندیم، اذان گفتن، اذان گفتیم، رو به قبله وایستادن، رو به قبله وایستادیم، وضو همه چیمون مثل هم. چرا ما تو رو در هم وایستادیم و داریم می جنگیم؟ آیه رو خوند، فرمود که همیشه در میان همه امتها این اختلاف بوده، رو در روی هم ایستادن، مردم دو دسته شدن در این اختلاف، یه دسته مؤمنن یه دسته کافرن. قرآن میگه من هم من آمنه و من هم من کفر، یه دسته مؤمنن این در این اختلاف. اونجا ما گفتیم 12 نفر همراه امیرالمؤمنینن، عموم مسلمان ها اون بر وایستادن، حالا وایستادن قرآن میگه من هم من آمنم و من هم من کفر. در جنگ صفین یه نفر اومده اشغال کرد، باز یه جوان بعد خدمت امیرون اشغال کرد، حتی فهمودن برو پیش عمار، عمار تو اون جنگ مثلا حدود 90 سالش بود دیگه، عمار 90 مثلا 2 سال 3 سال بوده تو هم جنگ صفین، شهید شد، خیلی معتبر بود. یه روزی هم شاید پیغمبر در موردش فرموده بود عمار ملحق، یه همین چیزی هم اگر بود، یه فرمایش هم که مسلم فرموده بود، فرموده بود که اونایی که بر ستمند، اون ستمکاران عمار را میکشند، که تو جنگ صفین وقتی کشته شد یه ولوله تو جنگ توی لشکر معاویه ایجاد شد، ما اون دسته ستمگریم که عمار را کشتیم. حالا چی جواب داد؟ اتفاقا روایتش رو هم خود امرؤاس نقل میکرد، اونجا اصل روایت امرؤاس نقل کرده بود، اونجا بوده، اونجا که روزی که پیغمبر این فرمایش فرموده بود بود، شنیده بود، گفت، شد ولوله در لشکر چیز کار نده. برو بشه عمار، عمار گفتش این پرچم رو میبینی که مقابل ماست، من با این پرچم 4 باره این الان بار 4 دارم می جنگم، یه بار در جنگ بعد ما این با این پرچم جنگیدیم، اون وقت به دوش ابو جهل بود، در جنگ احد جنگیدیم با این، به دوش ابو سفیان بود، در جنگ خندق باش جنگیدیم به دوش ابو سفیان بود، 3 بار در عصر پیغمبر ما این در لباس کفر بود اون روز باش جنگیدیم، امروز ولو الله اکبر میگه بدتر از اون زمانه. البته ایشون نگفت بدتره، گفت این عین همونه، ما میگیم بدتر از باب منافق بود، ولی این پرچم منافقی زیرش الله اکبر میگن، نمازم میخونن، منافق، همون پرچمه، هیچ فرق نکرد. جریان رسید تا اینجا که اومدن به جنگ وصیه پیغمبر. این حالا ما کجاییم؟ در کدام طرف قرار داریم؟ حالا در مرحله اول به مرحمت خدا در آن سو ما قرار داریم که معتقدن پیغمبر هرچی میگفت حق بود، ما در آن سو قرار گرفته ایم که معتقدیم پیغمبر هر چی گفته بود حق بود، یک ذره خدشه‌ای در فرمایشاتشون نبود، قرآن هر چی گفته حقه، ما اونجا قرار داریم که آنچه قرآن گفته حقه، طلاق اون طلاقیست که قرآن گفته، مثلا فرض کنید که مسئله خمس اونطوریست که پیغمبر فرموده، قرآن گفته، همه چی را ما به فضل خدا، به فضل خدا معتقدیم آنچه پیغمبر فرمود، آنچه خدا فرمود، آنچه قرآن فرمود حق است. فقط گاهی در عمل کوتاهی میکنیم. ما خب قبول داریم غیبت بده، قرآن گفته غیبت بده، حرامه، ما هم قبول داریم، اما گاهی از ذهنمون. این اگر درست بشه ما دقیقاً بر همون راهی هستیم که امیرالمومنین هست. ما اگر در راهمون از ایشان جدا نشیم در عاقبت در آخرت با ایشان محشوریم. این مکرر من عرض کردم. حالا درجه ایشون درجه اعلاست. به میثم فرمود، فرمود که میثم با تو اینجور رفتار میکنن، تو چه میکنی؟ تو رو به براعت جستن از من دعوت میکنن، تو چی کار میکنی؟ گفتش که نه آقا، من براعت نمیجویم از شما. فرمود که دست تو قطع میکنن، پا تو قطع میکنن، زبون تو قطع میکنن. نه باکی نیست، این ارزونه. حالا به زبان من این ارزونه در مقابل اون چیزی که من دارم. دست و با چیزی نیست. حبتی یه سوالی هم اینجا کرده، گفت آقا دینم اون روز سالمه؟ آقا دینم سالمه؟ فهمونه سالمه. ظاهرم فرمود که خب این دیگه جای شکر داره، یه همچه شهادتی جای شکر. حالا اون نکته اخلاقی ما این است که میکوشیم هر روز. یعنی یه کسی بیخیاله. آقا هر کسی بیخیال باشه مشکل ها، مشکلش خیلی جدیه. مثلا امروز حالا یادش میره امروز من 3 تا دروغ گفتم، باکش نیست. این نمیشه. مسلمان مؤمن نمیشه باکش نباشه. اگر دروغ گفته 3 تا دروغ گفته هیچ باکش نیست. امروز مثلا توی جمع وایساده بودیم، یه چیزی من گفتم، یه اون گفت و شد 5 تا 10 تا غیبت. حالا اون لحظه که وقتی داشتیم غیبت میکردیم حواسم نبود. خب حالا البته بعد حال چرا حواست نبود، اما حالا اما بعد من یادم اومد ای اونجا غیبت فلانی کردیم، غیبت فلانی، چه حرفایی زدیم. هیچ پشیمونی ندارم. اگه من هیچ پشیمونی ندارم مشکل آدم جدیه. اگه پشیمونی دارم و ناراحتی دارم، خب نشان میدهد که ایمانی هست. اگر هیچ دغدغه‌ای ندارم نشون میده ایمانی نیستا. این مهمه ها. اگه بخوایم این ایمانی یه ذره مثقال ایمانی که داریم به آخر برسه، باید آدم اگه وقت گناه پیش اومد یه کاری بکنه، رها نکنه. من صبح بلند شدم ای نماز قضا شده، خب هیچی هیچی، حداقل که من نماز قضامو میخونم دیگه. اگه وقتی مثلا یه غیبتی پیش اومده من یه فکر میکنم، یه کاری کنم، برای این غیبت که انجام یه کاری بکنم، یه جبرانش کنم. رد شدم ماشینتون رد شد، به یه ماشین دیگه گرفت، خوری صاحبش که نیست، میریم. نمیشه، حق مردمه. بینید گاهی بعضی ها مثلا یه شماره تلفن به یه کاغذ میزنن، حالا میزنن تو ماشین یا مثلا میزنن زیر برف باب کن. این کافیه؟ این کافیه؟ شما اگر شما تقصیر کردی و برای یه کسی ضرر به وجود اومد، بدهکار هم، بدهکاری هم جدیه. اگر خواست دلش خواست من تلفن کرد، من بیشتر از این لازمه. آقا ما احتیاج به عاقبت به خیری داریم. حرف آخرم، احتیاج به عاقبت به خیری داریم. کی نداره؟ کی نداره؟ آخر زمان هم از همین زمانهای دیگر خطر از دست دادن ایمان بیشتر وجود دارد. یه حادثه پیش بیاد و من همه ایمانم را از دست بدم. بلخصوص کسی که همینطور آزاد حرف میزنه، بیباک حرف میزنه. در هر صورت اگه آدم یه ذره دغدغه عاقبت به خیری داشته باشه، یه ذره رفتارش حساب شده تر خواهد بود. تموم شد برسن. السلام علیکم یا ابا عبدالله. التماس میکنیم به در خانه امیرالمومنین، التماس میکنیم به در خانه حضرت صدیقه، التماس میکنیم به در خانه حضرت صاحب الزمان که یه مرحمتی کنن، یه اندکی گریه بر مادر بزرگوارشون به ما مرحمت کنن. روز شهادته. من سالهای قدیم اینجا رو یادم هست، نه از این گریه ها بود، نه از این گریه ها، یه گریه های بالاتری بود. گریه عمق باید داشته باشه، هرچی عمق داره ارزش بیشتر. از کجا جون تو این گریه در میاد؟ به اون مقدار ارزش داره. السلام علیک یا ابا عبدالله على الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله، عليك مني سلام الله، ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. السلام علیکی یا بنت رسول الله، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکه الالله، قدمنا که بین یدای حاجاتنا و قدمنا که بین یدای حاجاتنا، یا وجیهتن اندالله، یا وجیهتن اندالله، یا وجیهتن اندالله، اشفعی لنا اندالله. نقل اینجوریست که صبح روزه مثلا امروز بی بی از بستر برخواست. اینه واقعا صبح بود، این مثلا صبح ساعت 8 بود، ساعت 10 صبح بود. اگر داستان به نماز عصر رسیده نمیدونیم، بعد از نماز ظهر بود، در صورت اینا روشن نیست. نقلیات ایشون از جا برخواست، آب خواست، گفته شده از غسل کرد، یه غسل خیلی خوب. ما میگیم شاید یه چیزای دیگه هم علاوه بر غسل بود. خونایی که در بدنش باقی مونده بود میخواست بشوید. میدونست امشب امیرالمؤمنین این خونا رو باید پاک کنه، میخواد غسل بده، باید بدن رو پاک کنه، آب بکشه. بنابراین خودش پیش قدم شد، بدن رو کاملا آب کشید، بعد غسل کرد. یه نقل دیگه، نقلای دیگه هم وجود داره، یه مقداری نان پخت، آرد درست کرد، نان پخت، غذای بچه ها رو گذاشت، لباسشون رو عوض کرد، شستشوشون کرد. سر حضرت زینب رو شانه کرد. بعد در داخل حجره شاید یه جایی انداختن و ایشون رو به قبله دراز کشید، یه پارچه سفید روی خودش کشید،
فرمود وقت نماز بیا منو صدا بزن. سلما بود، فزه بود، کی بود؟ بیا وقت نماز منو صدا بزن. ظاهران بیبی خوابیده، نماز اذان گفته شد، اومد بالای سر دختر پیغمبر، هی اسم برد، اسم برد، هیچ خبری نیست. این چادر رو روی صورت به کنار دار. شاید شیون کشی. دختر پیغمبر از دست رفته. با یه فاصله اندکی حسن و حسین آمدن. فرمود که مثلا بچه های پیغمبر بیاین من براتون قضا بیاورم، قضا ملکنم. گفتن شما کی دیدی ما بدون مادرمون قضا بخوریم؟ اومدن بالای سر مادر، مادر از دست رفته. امام حسن خودشو انداخته روی سینه مادر. امام حسین سرشو گذاشته به پای مادر. مادر با من صحبت کن. قبل از این که قلبم پاره پاره بشه با من صحبت کن. ثمری نداد، ناله و گریهشون نتیجه نداد. دوان مثلا شاید دوان خودشون رسیدن به مسجد پیغمبر، زار میزنن تو مسجد. مردم گفتن که نکنه یاد جد بزرگوارتون افتادین اینجور زار میزنین. گفتن نه، مادرمون از دست دادیم. بنابراین امیرالمومنین از مسجد به داخل خانه آمده، ایشون هم اومده بالای سر جنازه جسد مطهر بی بی. ایشون هم قاعدتاً اون چادر رو روی صورت کنار زده. شاید 10 بار 15 بار به 10-15 نام مختلف دختر پیغمبرشون صدا زد، هیچ نتیجه نداد. دیگه امیرالمومنین مطمئن شده که دختر پیغمبر دستش رفته، نمیتونه تحمل کنه. آخرین لحظات دختر پیغمبر رو ندیدم. بنابراین بزرگترها گفته بودن امر کرد، امر کرد به دختر پیغمبر با من صحبت کن. چشمای دختر پیغمبر باز شد، به صورت امیرالمؤمنین نگاه کرد. در صورت امیرالمؤمنین چه چیزی دید؟ چه حالتی در صورت امیرالمؤمنین دید؟ شاید احساس خطر کرد. الان امیرالمؤمنین تموم میکنه. گفت عیب کنی. نه آقا، برای من گریه کن. این همه قصه ها رو تو جیگرت نریز. گریه برای پسرم حسین شفا میده. ولا تنز قتیل الادا به تفر اراد.